بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد و تا حدی بررسی کردیم، بررسی این موضوع بود که این ادعایی که گفته بودن دین حقیقتش گزاره‌های اعتقادی یا اخلاقی یا تکلیفی حقوقی فقهی نیست، بلکه دین حقیقتش عبارت هست از ولایت الهی و مرتبه نازله دین همان گزاره های اعتقادی و بایدها و نبایدهاست. از نظر قرآن کریم و مطالعه‌ای که انجام دادیم، در آیات شریفی قرآن واژه و کلمه دین کاربردهای مختلفی داره که در هیچ یک از این اطلاقات و یا کاربردها کلمه دین بر ولایت اطلاق نشده یا ولایت بر دین اطلاق نشده است. در اطلاقات و کاربردهای دین در قرآن، اون چیزی که مربوط به بحث‌های اصطلاحی و تعاریف اصطلاحی دین می شود همان بایدها و نبایدهاست، یعنی اون چه که از مقوله تشریع شرع، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، دین این هست، یعنی چیزیست که از مقوله شرع تشریع خداوند متعال شارع و دین را جعل کرده، تشریع کرده. یا اون آیه‌ای که فرمود در سوره مبارکه حج، این آیه گفتیم که در سوره مبارکه شورا بود، آیه 13، یا در آیه سوره مبارکه حج آیه 78 فرمود و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این معنیش این است که دین مجعول به جعل الهی است. در اون آیه فرمود شرع، یعنی دین فعل تشریعی خداست، خدا شارع. در اینجا می فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یا در آیه سوره مبارکه مائده، در آیه مربوط به امامت امیرالمومنین علیه السلام، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، که مراد دین اسلامه. خب این دین از اولی که پیامبر مبعوث شد تا جریان قدیر خم، دستورات و قوانین و برنامه هایی از جنس اعتقادات یا از جنس احکام یا اخلاقیات بیان شد که اصول و فروع دین بود، تا این مسئله امامت و ولایت که حالا البته این از قبل هم بوده، ولی به این صورت که علنی و رسمی در یک جمع کثیری از مسلمان‌ها به صورت رسمی باشه، خب به این صورت نشده بود. پس مقصود این است که حالا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بعدم می‌فهمد و رضیت لکم الاسلام باز دینا، این دین ملاحظه می‌فرمایید از جنس احکام و بایدها و نبایدها. حالا اینجا مسئله امامت امیرالمومنینه، یه جا مسئله توحیده، یک جا مسئله نبوته، یک جا نماز و روزه و حج و زکات و این چیز هست. مضاف بر این دو ستا آیهی که در جلسه قبل عرض کردیم، از جمله آیاتی که باز ناظر به دین به همین معناست، آیه نفر، آیه معروف نفر، سوره مبارکه توبه آیه 122، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، تا اینکه در دین به فهم و فقه برسند. فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. اینجا هم دین به همین معناست، اعم از اصول و فروع، لیتفقهوا فی الدین. دین مجموعه است از معارف و احکام عقاید. حالا یک عده‌ای لازم است که همه که نمیتوانند در واقع کوچ بکنن برای جهاد، چون اگر همه به جهاد بروند این بخش از امر دین که بخش مربوط به فهم دین و تبیین دین هست خالی میمانه. و مداد العلماء افضل من دماء شهدا است، یعنی بایستی همواره کسانی باشند که اهتمام داشته باشند به فهم دین، نه حالا فقط فقه به معنای مصطلح. فقه در اینجا به معنای اعم از همه حوزه های معرفتی دین هست، چه فروع و چه اصول. حالا اگر فقه در اصول اهم نسبت به فقه در فروع نباشه کمتر نیست. آیه شریفه مربوط به فقاهت و فقه اصطلاحی فعلی نیست، فقاهت در همه حوزه ها، اهم از اخلاقیات، اعتقادیات و مسائل مربوط به احکام. بله، اینجا فقه به معنای فهمه، دین رو بفهمن. و اینم معلوم می شود که مراد اون درک ظاهری و اولیه نیست، ولی اگر اون درک اولیه بود خواهم همه می فهمیدن، چون مخاطبان به خصوص اون وقت مخاطبان که عرب زبان بودن، ظواهر آیات، مدالیل ظاهری آیات هم که روشن هست برای کسی که اهل لسان و اهل زبان باشه. پس این که می فهمد لیتفقهو معنیش اینو اجتهاده، یعنی فهم اجتهادی، فهم عمیق، تحلیلی، و حالا یک درک ساده اولیه‌ای که این نیاز نیست که حالا یک عده‌ای شأنشون این باشه، اهتمامشون این باشه که به این کار بپردازن. حالا غرض این است که در این آیه شریفه هم دین کاربردش همان معنای اصطلاحی و معروفه، یعنی مجموعه بایدها و نبایدهایی که خدای متعال تشکیل کرده. حالا اینا یا اعتقادیات یا اخلاقیات یا رفتار و اعمال انسان ها هست، حالا چه معاملات، چه عقود، چه ایقاعات، چه عبادات، همه اینا را شامل میشه. این هم از شما خدمتون که از جمله آیاتی که به این بحث ما مربوط میشود. آیات دیگری هم هست که باز به همین معنای مصطلح دین نظر داره که غمزه این میکنیم. پس ما هیچ جا در آیات شریفه قرآن نیافتیم کاربردها و اطلاقات دین را که یک جا دین به معنای ولایت به کار رفته باشه که بگوییم بله دین حقیقتش ولایت است و یک مرتبه نازله اش این است. همواره دین در قرآن که به کار رفته به این نه همواره که عرض میکنم، یعنی این دین در این آیاتی که به اون معنای اصطلاحی دین مربوط است، حالا معنی لغوی دین که تسلیم باشه، انقیاد باشه، اینا رو عرض کرد. بله، توحید، یعنی توحید را قبول میکنن، یعنی شهادتن را میگن، اعتقاد پیدا میکنن به توحید و به نبوت دین خدا. یعنی اونجا این، یعنی گروه گروه مردم میان و میپیوندن به این آیین. برای اینکه به این آیین بپیوندن چیکار باید میکردن؟ باید شهادتن میگفتن، در واقع اعتقاد به توحید و اعتقاد به نبوت. خب ان شاء الله خدمتتون که حالا ممکن است که کسی بگوید غرض از این آقایان که فرمودند حقیقت دین ولایت است و دین وقتی که نازل می شود این اعتقادیات و بایدها و نبایدهاست، مقصودشون این نیست که در آیات اطلاق شده باشه، که شما مؤاخذه کنید بگویید در آیات قرآن کلمه دین بر ولایت اطلاق نشده یا عکس قضیه. شاید مرادشون است که تحلیلاً به این میرسیم، یعنی اگر ما آیات قرآن را یا روایات را تحلیل کنیم به این نتیجه میرسیم که دین یک حقیقت و روح و اساسی داره، بعد یک قالب و مرتبه نازله ای داره. توجه فرمودید؟ ممکنه این رو بگن. حالا این بمانه، این رو من بعداً انشالله بهش میپردازم که حالا اگر مراد این باشه آیا بازم قابل قبول هست یا نه. خواستم بگم یه توجه به این نکته هم داریم، حالا بحث رو تکمیل میکنیم بعد به این میپردازم. اون چه که در از آیات قرآن به دست میآید در مسئله نسبت بین ولایت خدا و دین چی نسبتی است؟ حالا ما این رو بررسی کنیم تا بعد بپردازیم به اون این قول. از مجموعه آیات شریفی قرآن به دست میاد که خب خداوند متعال ولی مطلق و به ذات است. این یک، ان الله هو الولی والله هو الولی. حالا آیش الان شماره سوره و آیش یادم نیست، بسید مثلا عرض میکنم والله هو الولی. هو الولی یعنی حصل در ولایت، ولایت به ذات اختصاص به خدای متعال داره. مطلق هم هست ولایت الهی، دو تا ویژگی داره. ولایت الهی هم به ذات است به لحاظ حالا بسیم بگیم کیفی، بلغیر نیست، و هم مطلق است به لحاظ کمی، یعنی گسترش هیچ حدی نداره، هم در تکوین هم در تشریع. بله این پیدا کردین؟ بله. والله والله یا فلاه فلاه فالله هو الولی. سوره مبارکه شورا آیه 9 آیه 9. یا اینکه میفرماید یه جای دیگه، حالا ما آیه رو شما کمک کنید پیدا کنید، ان ولی الله الذی انزل یا نزل یا انزل الکتاب. اینو پیدا کنید، ببینید سوره اعراف آیه، بله مثلا مثل این آیه دقت بفرمایید که خداوند متعال ولی است، ان ولی الله الذی انزل نزل 196 اعراف الذی نزل الکتاب. ببینید چه نسبتی هست بین ولایت الهی با دین. اونجا فرمود والله هو فالله هو الولی مطلق، هم در تکوین هم در تشریع. اینجا میفهمد ولایت الهی منشأ چیه؟ منشأ انزال کتابه، یعنی چون ولایت دارد منزل الکتاب است. خب کتاب چیست؟ کتاب شریعت. اون آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه 213 که میفهمد کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. لیحکم یعنی کتاب، کتاب اونجا یعنی قوانین احکام الهی، احکام الهی که کتاب به معنای اونهاست، یعنی شریعت الهی. اینجا ولایت منشأ پس کتاب، منشأ شریعته. نسبت بین ولایت الهی با دین نسبت چیه؟ نسبت منشأ بودن، مبدع بودن، فاعلیت است و فعل. الدین و الشرع و فعل، و این فعل تشریعی، فعل تشریعی خدای متعال. پس ولایت طبق این آیات شریفه نسبتش با دین یک چنین نسبتی است، نسبت مبدئیت و منشئیت داره، سرچشمه دین هست. دین در واقع تبلور، دین تبلور و تجلیه یا تعین و تحقق ولایت الهی است، ولایت تشریعی خدای متعال. انما ولیکم الله بالذات و رسوله و الذین آمنوا. حالا اونا دیگه ولایت های بالاذنه، ولایت های در طول هست، فعلا بحث ما در ولایت الهیه. میخوایم نسبتش را با دین بررسی بکنیم. پس یک نسبتی که بله
همین نیست که ولایت الهی مثلا منشأ و مبدا تشریع
دین، خب این دین دیگه پس نیست، یعنی لیس الولایت و هی الدین یا لیس الدین و هو الولایه. خب حالا اگر این مراد باشه، پس بنابراین رفتی به این ندارد که بگیم حقیقت دینی این هست. پس اینجا باید بگیم که بله فاعل به این اعتبار که فاعل در فعل خودش چه میکنه؟ تجلی پیدا میکنه. فعل جلوه فاعل هست، مظهر و مجلاست. یعنی فاعل با خصوصیات وجودیش در فعل خودش چه میکنه؟ ظهور و جلوه میکنه. بله پس خداوند متعال فاعل دین است، دین فعل خداست، و چون هر فعلی جلوه فاعل است و هر فاعلی متجلی در فعل خودش هست، بله خداوند متعال در دین که فعل اوست تجلی کرده، تبلور پیدا کرده. کما اینکه روایت هم داریم که قرآن کریم ان الله سبحانه و تعالی تجلا فی کتابه، روایتی داریم که خدای متعال در قرآن تجلی کرده. کما اینکه عالم تکوین همینطوره دیگه، الا و فی کل شیء له چه آیتون تدل علی انه یدل علی انه واحد. یعنی هر چیزی که فعل الهیه، چه تکوین چه تشریع، جلوه الهیه. پس هم منشأ و مبدأ است و فاعل است و هر فاعلی هم در فعل خودش تجلی میکنه. بله بگوییم که دین تجلی ولایت است، دین ولایت نیست اما جلوه ولایت، بله محصول ولایت، ظهور ولایت، یعنی ولایت الهی. مثل این که بگوییم که آیا عالم تکوین خداست؟ نه. عالم تکوین ولایت خداست؟ نه. عالم تکوین تجلی ولایت تکوینی خداست، یعنی ولایت الهی در این تجلی و تبلور پیدا کرده. پس دین یک چنین نسبتی با ولایت داره، این درسته. منشأ و مبدأ و سرچشمه است یک، فاعل در فعل خودش تجلی و تبلور میکنه. پس ولایت الهی در دین تجلی تبلور پیدا کرده، اینم درسته. خب حالا بگوییم که دقت به عرضم بکنید، حالا بگوییم که وقتی که تجلی و تبلور پیدا میکنه، پس یک نسبت ظاهر و باطن هم مطرح میشه. اون چیزی که متجلیه و جلوه میشه ظاهر، متجلی میشه باطن، اون میشه روح، این میشه پیکر، میشه قالب. پس بگوییم ولایت الهی نسبتش با دین چه نسبتی است؟ نسبت روح به قالبه، نسبت باطن به ظاهره. یعنی بگوییم که الولایتو هی باطن الدین، الولایتو هی روح الدین. بقدر فرمودید چرا؟ چون که دین فعل خدا هست، فعل تشریعی خدا هست، پس این ولایت الهی در این دین ظهور و بروز داره. این میشه ظاهر و میشه باطن، این میشه مثلا جنبه، حالا بگوییم ملکوتیش، این میشه ملکیش، یعنی این نمایان اون غیبه، این شهود اون غیبه، این نسبتش غیب و شهود، نسبتش باطن و ظاهر، اینم قبوله، این یعنی حرف درستی، یعنی این تحلیلای صحیحیه. اینم یک نکته دقت بفرمایید، یک سومی هم باز هست. پس تا اینجا بر اساس این بررسی که انجام دادیم، درست است که در قرآن کریم جایی نداریم که به صورت دلالت لفظیه اطلاق شده باشه دین بر ولایت یا ولایت بر دین، اما نسبتش چنین است که ولایت یک منشأ و سرچشمه دینه، خدای متعال ولی است در تشریع و در تکوین، پس دین رو جعل کرده، شرع، فرمون شرع لکم من الدین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الیوم اکملت لکم دینکم، درست؟ پس خدای متعال فاعله و مبدعه و هر فاعلی در فعلش تجلی میکنه. پس دین میشود مجلا و مظهر برای اونچه که ظاهر هست و متجلی است، که اونچه باشه خدا و ولایت الهی باشه. و چون وقتی که مجلا متجلی شد و این جلوه شد میشه باطن و ظاهر، میشه روح و قالب، اینم درسته. یعنی این تعبیرها تعبیرهای ولو مدالیل مطابقی آیات نیست، ولی تحلیلا از آیات استفاده میشه. اگر اینها را کسی بگوید که نسبت دین با ولایت الهی چنین نسبتی است یا ولایت الهی با دین، حرف درستی. سومیش چیه؟ پس یکی شد فاعلیت و فعل، منشأ و سرچشمه، یکی هم شد روح و قالب، متجلی و جلوه، اینا که عرض کردیم دقت بفرمایید. یکی هم این است که ولایت الهی دقت کنید، ولایت الهی، ولا یعنی اعتقاد به ولایت الهی، اعتقاد به ولایت الهی جزء مجموعه دین است. یعنی دین که یک مجموعه است از اعتقادات و بایدها و نبایدهای اخلاقی و رفتاری، یک جزءش چیه؟ در اون اعتقادات ها، در جزء اعتقادات، این اعتقاد به ولایت الله هست. یعنی اعتقاد به ولایت الهی جزء، بلکه اساسی ترین جزء و اصلی ترین جزء این مجموعه است. یه چنین جایگاهی هم داره ولایت الهی ها. علی اعتقاد به ان الله هو الولی مطلق و بالذات، علی اعتقاد به ان الله هو الولی، بله، این اصلی ترین جزء دین است. اینجا بحث جزء و کله، نسبتش نسبت مبدأ و فعل و فاعل نیست، نسبت بین روح و ظاهر نیست. اونا اینجوری بود، اینجا نسبت بین جزء و کله، یعنی یک کلیه مجموعه که اعتقادات در رأس این اعتقادات و اساسی ترینش اعتقاد به ولایت الهی، اون توحید در واقع و سرلوحه دعوت همه انبیای الهی بلا استثناء. سرلوحه دعوت همه انبیای الهی چه بوده؟ دعوت به توحید. مالکم من الهم غیرو، هر پیغمبر می آمد به امت خودش می فهمود که مالک عبد الله، مالکم من الهن غیرو، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اینا حرف درستی است، دقت فرمودید. پس ما بحثمون این شد، اگر دنبال این باشیم که آیه‌ای پیدا بکنیم که به صورت روشن و صریح دین بر ولایت یا ولایت بر دین اطلاق شده باشه، نداره. اما اگر تأمل در آیات بکنیم، تحقیق در آیات بکنیم، نسبت بین ولایت الهی با دین را پیدا میکنیم. سه تا نسبت، یکی مبدئیت، فاعلیت و فعل، که نتیجه این مبدئیت و این فاعلیت و فعل می شود مجلا و جلوه، ظهور و ظاهر و مظهر، روح و قالب، باطن و ظاهر. حالا این با تعابیر عباراتنا گفت شستا و حسنکه ایچی عباراتنا شستا و حسنکه واحد، بله، این عبارات مختلف میشه یک مطلب. این هم شد یکی هم جزء و کله، اینا هست، این هم درستیه. ولی حالا دقت بفرمایید، نکته اصلی اینجاست، به ازم دقت کن. در فرمایشی که فرمودن این بود که تفکیک کردند بین مرتبه و مرحله ولایت و مرحله چی؟ مرحله دین نازل تفکیک کردند. یعنی گفتن که دین یک مرحله اش یا یک مرتبه اش ولایته که جریان ولایت و هدایت الهیه، نازل که می شود این گزاره ها و آموزه ها و اینها، یه تفکیکی انجام گرفته. یعنی در یک مرتبه الولایه و در یک مرتبه این مجموعه اعتقاداته. آیا اینطوره؟ نه. این مطلبی که من عرض کردم خدمت شما، اون نسبت بین ولایت با دین، چون اولی را شما حساب کنید، اولی چه بود؟ مبدأ و منشأ بودن، فاعل و فعل بودن، در تمام مراتب و مراحل دین این نسبت هست. دین، من الان برای اینکه روشن بشه عرض میکنم، دین که فعل تشریعی الهی است، سه تا مرحله یا سه تا مرتبه داره. از تشریع قبل الانزال، الانزال قبل الابلاغ و الابلاغ. این سه تا مرتبه را دین از قرآن استفاده میشه. یک مرتبه شرع لکم و جعل لکم هست. هنوز انزالی، هنوز این بحث مرتبه نزول الی نبی نیست، ایحاء نیست، انزال نیست، فقط مرتبه جعل است. خب این مرتبه اولشه دیگه، جعل، شرع، جعل. بعد انزال میشه. به کی انزال میشه؟ نازل میشه، خدا انزال میشه، ایحاء میشه. به کی؟ به نبی. این میشه یک مرحله. بعد از اینجا حالا هنوز ابلاغ نشده، اینجا ابلاغ میشه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اون شرع لکم و جعل لکم ناظر به اون مرتبه اوله قبل از انزاله. و این آیه ای که میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این مربوط به این دو مرتبه بعده، یعنی مرتبه ای که اون چیزی که تشریع شده نزله و آن چیزی که نازل شده بلغه ابلغه تبلیغ میشه توسط پیغمبر. درسته؟ پس سه تا مرتبه داره، مرتبه جعل و تشریع قبل از انزال، مرتبه اون چیزی که جعل شده است نازل میشه به قلب پیغمبر، و بعد از مرتبه نزول هم ابلاغ میشه الی الناس. درسته؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يدي من خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربه. یعنی این آیه هم همینطوره، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، اون حقیقت غیبیش را که حالا میخواد در قالب دین باشه به کسی نمیگه الا به رسول، اون وقت ابلاغ میکند رسول. حالا عرضم اینه که این سه مرتبه ما تفکیک نمیتونیم بکنیم. خداوند متعال که فاعل الدین است، فاعلیتش هم در مرتبه قبل از انزاله، هم در مرتبه انزال و بعد از انزاله، هم در مرتبه ابلاغ و بعد از ابلاغ. ما که نمیتونیم بگیم که اون نسبت اولی، اون نسبت اولی که بین ولایت خدا با دین بود، بگیم اون نسبت اولیه که فاعلیت باشه اختصاص داد مثلا به اون مرتبه اول که فقط جعل باشه. نه، در این سه مرتبه، یعنی بگیم فاعلیت خدای متعال که ولایت الهی که فاعلیت نسبت به دینه، این ولایت فاعلی الهی نسبت به دین به اون مرتبه قبل از انزال فقط. نه، این فعل الهی چه در مرحله‌ای که اول تشریع میشه، چه نازل میشه، چه ابلاغ میشود، در تمام این مراحل خدا فاعله. یعنی این فاعلیت نمیشه جداش کرد. دقت کردین؟ اون روح و اون روح و باطن هم، روح و باطن و ظاهر هم همینطوره. اینجور نیست که بگیم که ولایت الهی، به عرضم دقت بکنید، ولایت الهی روح و و متجلی در دین است در اون مرتبه اول، یعنی اونجا که تجری میکنه دیگه بعد تمام میشه. نه خیر، این ولایت الهی نسبتش با دین در مرحله تجری، در مرحله نزول، در مرحله ابلاغ، در همه مراحل هست. یعنی باز روحه. اینجا هم که نازل میشه یه روح داره، یه ظاهر و باطنه. اونجایی هم که نازل میشه همینطوره، اونجایی که ابلاغ هم میشه همینطوره. چه نمیشه اصلا جدا کرد اینها را، که ما بیایم بگیم که نه، در یه مرتبهش ولایت نازل که شد آموزه هاست، اینجوری نیست. نمیشه اینا اصلا تفکیک بکنیم. ما یک نوع سنوی نگریه، توحیدی نیست. یعنی نگاه توحیدی میگوید که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله چه قبله و فیه و معه، این باید توحید اینه دیگه. این در تمام مراحل دین، دین نازله، دین غیر نازله، همه این مراتب اینجوریه. اون ولایت الهی مثل اون نخ تسبیح هست، روح همه این مراحله. یعنی در مرحله تشریع هم اونجا ظاهر و باطن هست، روح و قالب هست، اینجا هم هست، همه مراحل هست. این که فرمودن که در یک مرحله ولایت هست، وقتی نازل میشه یه چیز دیگه میشه، میگیم نه ولایت همه جا هست. چتر ولایت الهی یا نور، حالا چتر از نورم، نور از چتر بهتره، الله نور السماوات و الارض، این نور ولایت الهی تمام مراتب دین را گرفته. یعنی هم مرتبه جعلش و قبل از انزال، هم وقتی نازل میشه، وقتی هم که نازل شد اون نور ولایت الهی اینجا هم هست، نمیشه جداش کرد. که ما بگیم نه دین در یک مرتبه ولایته، حالا که نازل میشه یه چیز دیگه میشه، میگیم نه بابا اینجور نیست، دین در تمام مراحلش هم ولایت هست هم یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه با ولایت همراه هست، نمیشه جداش کرد. که شما میفرمایید که بله دین ولایت الهیه، وقتی که نازل میشه میشه آموزه ها، ما میگیم آموزه ها هم باز ولایت همراه شد. یعنی این ولایت که روح دین هست، هم در مرتبه‌ای که تشریع میشه یه روح داره یه ظاهر داره، منتها به صورت چیز نیست، به صورت وجود مثلا این الفاظ و عبارات و به قول آقایون گزاره ها اینا نیست، اون نباشه.
بلکه بالاتر هم میشه گفت تو هر مرحله، مرحله قبل از مرحله انزال شریعت و جلیت هم هست، مرحله ابلاغ قبلش انزال و اونام هست، یعنی هر مرحله بالا تو مرحله پایین حضور داره.
یعنی اون چیزی که مجعول است نازل میشه، و اون چیزی که نازل شده از دین المشروع یا مجعول به جعل الهی نازل نباید دیگه ما بگیم که مرتبه نازلی از ولایته. ولایت در تمام مراحل باطن دینه، نه فقط در این مرتبه نازله. یعنی در تمام مراتب دین یک روی داره، یک ظاهری داره، یک باطنی داره، منتها ظاهر خودش درجات داره، ظاهر قبل از انزال، ظاهر بعد از انزال، ظاهر قبل از ابلاغ، ظاهر بعد از ابلاغ، دوباره باطن قبل از انزال، باطن بعد از انزال، باطن بعد از ابلاغ. این تمام این مراحل، این ظاهر و باطن با همه. نه نه تفکیک. آره آره بله. هو معکم اینما کنتم. یعنی اینجوریه. الان در بیان ایشان یه جوریه که آدم انگار میگه نه این حالا نازل که شده این میشه. اونجا ولایت ناب است. اینجا نمیگیم در همه مراتب ولایت الهی روحشه. دین فعل تشریعی الهیه. این فعل تشریعی الهی سه مرتبه داره: فعل تشریعی قبل از انزال، فعل تشریعی بعد از انزال، فعل تشریعی بعد از ابلاغ. و وقتی فعل تشریعی الهی قبل از انزال و بعد از انزال و بعد از ابلاغ، یک ظاهر دارد یک باطن دارد، باطنش در تمام این مراحل ولایت الهیه و ظاهرش هم متناسب با هر نشعه ای. هر نشعه ای مثلا میگیم عالم مثال هم یه ظاهر و باطن داره، عالم عقل هم یه ظاهر و باطن داره، عالم ملک و عالم طبیعت هم یه ظاهر و باطن داره. اینا همش اینجوریه دیگه. تمام اینها یک روح داره، یک درون داره. اون ولایت الهی همون درون همه ایناست. ولایت الهی اینجوری. پس اگر ما بخوایم تحلیل هم بکنیم، آیات شریفه قرآن را بخوایم نگاه تحلیل داشته باشیم، این ازش در میاد که النسبت بین الولایت و دین، اگر گفتیم نسبت بین متجلی و جلوه، ظاهر و مظهر، باطن و ظاهر، روح و قالب، حالا هر تعبیری گفتیم دیگه، اصلا تعبیر همش درسته، اگر اینها رو گفتیم، لا یختص بالمرتبه نازله، دین نازله، که بیان بگیم در مرتبه دین نازله یه روحی داره یه قالبی داره، نه در تمام مراحل قبل از نزول هم همینجوره، اونجا هم یک ظاهر داره یه باطن داره. اون ولایت الهی در تمام این مراحل روح دینه، اون چی بگیم متجلیه در دینه. دین فعل الهیه، فعل در همه نشعاتش، فعل در مرتبه اصل و تشریع، فعل بعد از انزال بعد از ابلاغ همه فعل الهیه دیگه. دقت میفرمایید؟ چون فعل الهیه و فاعل در فعلش متجلی است و این فعل تشریعی الهیه ولایت فاعلیت تشریعی الهیه تمام مراتب هست. اینو کسی منکر که نیست که یک حرف تازه ای آقایان نفرمودن که علامه طباطبایی یا دیگران همه دیگه بل اتفاق، چون آقایون میفهمن این حرفایی که ما میزنیم هیچ کس نگفته تا حالا، حرفای نویه، راست هم میگن، این حرفا رو هیچ کس نگفته تا حالا. میگه آدم عاقل این حرفا رو نمیزنه، حالا نمیخوام بگم بی عقل، ولی عاقل به معنای قوی کلمه عرض میکنم دیگه، تحلیلی علمی اجتهادی، هیچ کس نگفته اینا رو. ولی تمام اون بزرگانی که دین رو تعریف کردن به اون مطالب اینا رو همه رو قبول دارن. آشها یعنی اصلا به ذهن کسی میاد که اینایی که من که بچه طلبه اصلا میفهمم علامه طباطبایی اینا نمیفهمید اینا رو؟ میفهمید اینا رو گفته؟ یعنی اگر علامه میفهمید دین عبارت است از مجموعه قوانین و اعتقادیات و بایدهای نوایدهای الهی، یعنی دیگه به اون روح دین کار نداره، به اون ولایت الهی و اینا، اون قبول داره که چیز جدیدی نشد که بفرمایید که این آقایان یک اشتباه دارن. میگیم اشتباهشون چیه؟ میگن همه اینایی که مخالف علم دینی هن یا موافق علم دین هن بلا استثناء، میگن تمام اینا یک اشتباه دارن. اشتباهشون چیست؟ دین را متنی فهمیدن، گزارعی فهمیدن. میگیم آخو این دین هست دیگه، اینا که نمیکنه بگیم نیست که، همه آیات قرآن دین را اینجوری معنا کرده. پس اینا آقایون بیراه نرفتن، طبق قرآن عمل کردن. اگر شما میفرمایید که مراد من این است که اون روح و اون جوهر و گوهر و اونا در نظر بگیریم، و اینا آقایون نظر دارن، تازه انحصارم ندارد به این مرتبه نازله، از این عمیق‌تر از فرمایش شما، یعنی باید بگیم در تمام مراحل دین اون روح ولایت هست، روح ولایت هست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی آقا بعدش چیه؟ آیه 56 یا 55 بود، این 55 آیه بود. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا اولئک حزب الله فاین اولئک نداره دیگه، ولی نتیجه را فرموده فاین حزب الله هم الغالبون، البته اولئک حزب الله هست دیگه، دیگه نفرموده خدای متعال موجز فاین حزب الله هم الغالبون. این تولی، البته حالا وقتی که تولی به خدا داشته باشه در همه مراحل سطوحش تولی داره دیگه، این تولیه. پس در آیات خلاصه ما حاصل عرض بنده این هست، اگر نگاه ما به آیات قرآن این باشه که حسب الاطلاقات لفظیه دین بر ولایت اطلاق شده باشه، لیسه فی القرآن چنین چیزی، اگه مراد این باشه نیست در قرآن چنین چیزی، ما داریم دین در قرآن حسب الاطلاقات لفظیه بر همان شرع لکم من الدین ما جعل فی الدین علیکم فی الدین من حرج اکملت لکم دینکم و امثال ایناست. اینه دین بر همون چیزی که آقایون هم تعریف کردن، درست تعریف کردن. این که آقایان آمدن دین را تعریف کردن که عبارت هست از مجموعه قوانین و احکام الهی با حالا به تعبیر بنده بایدها و نبایدها، این بهترین شاید تعبیر باشه. ما هو الدین؟ دین عبارت هست از مجموعه بایدها و نبایدهای الهی. بایدها و نبایدها در سه حوزه: اعتقادیات، اخلاقیات، رفتارها، اعمال. این بهترین تعبیره، چون خود اعتقادیات هم باید نباید هست. معمولا در تعریف و تعبیر معروف و بین علما میگن اعتقادات، اخلاقیات، احکام. عجب هم درست است، ولی تمام اینا یک عنوان جامع داره که از مقوله تشریع هست، که چیه اون؟ همون بایدها نبایدها. حالا این بایدها و نبایدها مربوط به کی میشه؟ مربوط به فعل اختیاری انسان و غیر انسان، درسته؟ این فعل یا جوانهی یا جوارهی، اگه میخوایی تحلیل باز دیگری داشته باشید. دین چیست آقا؟ دین بایدها و نبایدهای الهیه. مربوط به چی؟ مربوط به که متعلقش چیه؟ فعل اختیاری انسان و مثل انسان، مثل جن مثلا. این فعل اختیاری متعلق باید و نبایده، درسته؟ این فعل اختیاری جوانهیه، درونیه یا بیرونیه؟ هر دو میتونه باشه. اعتقادیات میشه اون باطنی. بله فهمیدید. اونجایی که باید اعتقاد به توحید داشته باشیم، باید اعتقاد به نبوت داشته باشیم، باید اعتقاد داشته باشیم به معاد و قسل آزم، میشه اعتقاد. علاوه بر اعتقاد باید حب داشته باشیم، رضا داشته باشیم. اینا فعل جوانهیه، نه همش دینه. تولی و تبری، فروع دین را که میگن ده تاست، دوتا چیه؟ تولی و تبری، یعنی ولایت داشتن، پذیرش ولایت الهی. این امر درونیه دیگه. اون روایاتی که حالا من بحث روایات را الان یه اشاره فقط میکنم، بعد شاید یه نگاهی تفصیلی تر بکنیم. روایت میکنم که حل دین الا الحب و البغض، این مربوط به همینه. یعنی یکی از واجبات در دین که چی هست؟ الحب لله و لأولیاء الله و البغض لأعداء الله، هر چیزی که طاغوت باشه. و این که می رو اهل بیت تأکید شده به خاطر اینکه اونا جلوه اون ولایت الهی هستن، تجلی ولایت الهی هستن. تعجب فرمودید؟ به خاطر این روش تأکید شده اون روایاتی که بنی الاسلام علی خمس، بعد فرمود ولم یناد به شکمانودی بالولایه، اون به خاطر اینه. امام رضا علیه السلام اونجا فرمود که کلمت لا اله الا الله، اون حدیث ستره ذهب، حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، بعد فرمود به شروطها و انا من شروطها. این حالا دیگه بحثش بر به بحث دیگری. این در واقع روح ولایت الهی و اون جلوه صحیح ولایت الهی در ائمه اهل بیت، در اولیای الهی تبلور پیدا میکنه. این به خاطر این، یعنی به ذات نیست، بل در عرض نیست، در طوله. پس بنابراین نتیجه این میشود که این ولایت الهی، میخواستم این رو بگم، بایدها و نبایدها مربوط به افعال جوانحی چی هست؟ اعتقاد پیدا کردن، تولی داشتن، تبری داشتن، حب داشتن، بغض داشتن، رضا داشتن، تسلیم بودن، این همه افعال جوانحیه. خیلی هم مهمه، میدونید دیگه. از اگه اینا نباشه، این افعال جوارحیه راه به جایی نمیبره. اینا اساس کاره. خب یه بخشم که افعال بله جوارحیه، یعنی افعال بیرونی دیگه. حالا در معاملات و این افعال هم چهار محور داره، اگه بخوام دستبندی اینا را قرائتی وار بگیم دیگه، قرائتی وار میشه این. اگر بخوام اینا را ساندویچی کنیم به قول آیت الله سبحانه، استاد الله سبحانی، استاد بزرگوار، آقای قرائتی، با آقای قرائتی گفتم ما گاهی در درسمون میگیم قرائتی وار، از ما راضی باش بهش عرض کرد، گفتم ما هم میگیم مطهری وار، هم میگیم قرائتی وار. مطهری وار میگیم اون جایی که میخواد شخم بزنه، میخواد بردزر بره به هم بریزه، اون روح مطلب در بیاره، میگیم مطهری وار. اون جایی که میخواد این را عرضه کنه، هرچه شکیل و دستبندی و منظم، میگیم قرائتی وار. البته معنیش نیست آیا قرائتی روح تو حرفاش نیست، در حدای مطهری نیست، خودشون هم قبول دارن. آقای مطهری کم نظیره، شاید در بین معاصرین بی نظیره در این جهاد. بله، اگر بخوایم اینطور بیان بکنیم، عرمی شاید که چهار محور داره. یکی در رابطه با خدا، عبادت خدا. یکی در رابطه با خودش، آدم با خودش، میشه اخلاق، اخلاق فردی. یکی در رابطه با مردم، میشه اخلاق اجتماعی، ارتباط با جامعه، با خانواده، با همسایه، با دیگران، دوست، دشمن، غیره. یکی هم با جهان، با عالم. یعنی اونجا هم دین برنامه داره، یعنی رفتار ما با جهان قانونمند شریعت اونجا داره. اینا میشه دین. دین بایدها و نبایدهای الهی است در حوزه اعتقادیات، اخلاقیات و رفتار انسان، یا بفرمایید افعال جوانهی، افعال جوارحی. اینا همه را قشنگ میشه قالب ریزی کرد. اما تمام اینها وقتی میگیم دینی این است، نافی از این که این دین روح دارد، اساس دارد، منشأ دارد و هو الولایه، یه منابات با این نداره. هیچ یک از آیان علمایی هم که تا حالا دین رو تعریف کردن، اینا چیز نگردن که این کار بکنن، که حصر بکنن، یعنی بگن دین فقط همین چیز هست، این گزاره ها و آموزه هاست، اونا نیست. اونا قبول دارن، اینا میگن روح دینه. پس ماحصل حرف این شده، اولا این حرف تازه ای نیست، ثانیا تعبیر نشده. خب این کار آقایون که دین را اینجور تعریف کردن درسته. این
بله لوازم دینداریه.
بله البته به یک معنا که اساس دینداری است، اصلا لوازم نباید بگیم، ملزوم. اساس دینداری ابتداش با این حاصل می شود که انسان به ولایت خدا اعتقاد داشته باشه و تسلیم باشه، اعتقاد داشته باشه، بعد از اینه که اون وقت به دستورات الهی عمل میکنه. این راجع به این بحث قرآنی. حالا من فکر میکنم صلاح نیست که ما از کنار روایات هم همترا بگذاریم، بر حال بحث روایات رو هم یک نظری داشته باشیم در این بحث، به نظرم مفیده. و من یه تأملی کردم سر روایات رو هم دیدم، خیلی مطالب جالبی هم داره در روایات راجع به این بحث ها. اگر اجازه بفرمایید، حالا بحث رو اینجا تمام کرده تلقی میکنیم، تمام شده، ولیکن یک نگاهی به روایات هم انشاءالله جلسه آینده داشته باشیم و جمع‌بندی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.